نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد حضرت حق و با سلام و درود فراوان به محضر مقدس حضرت مهدی ارواحنا له الفدا و همچنین سلام به شما شنوندگان گرامی، قسمت دیگری از این مجموعه برنامه را آغاز می‌کنیم. در این برنامه برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات یکم تا آخر سوره مبارکه قارعه و همچنین آیات یکم تا پایان سوره مبارکه تکاثر بپردازیم. اکنون به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأم بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن صدق الله العلی العظیم.
در ترجمه و شرح سوره های قرآن مجید به سوره مبارکه قارعه می رسیم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده است و 11 آیه دارد. سوره مبارکه قارعه به طور کلی از معاد و مقدمات آن سخن میگوید، با تعبیراتی کوبنده و بیانی تکان دهنده و انذار و هشداری صریح و روشن، و سرانجام انسانها را به دو گروه تقسیم می کند. گروهی که اعمالشان در میزان عدل الهی سنگین است و پاداششان زندگانی سراسر رضایت بخش در جوار رحمت حق، و گروهی که اعمالشان سبک و کم وزن است و سرنوشتشان آتش داغ و سوزان جهنم. نام این سوره یعنی قارعه از آیه اول آن گرفته شده است. در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از امام باقر علیه السلام می‌خوانیم، کسی که سوره قارعه را بخواند خداوند متعال او را از فتنه دجال و ایمان آوردن به او حفظ می‌کند و او را در قیامت از چرک جهنم دور می‌دارد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
آیات اول تا سوم سوره مبارکه قارعه در وصف قیامت است. می‌فرماید: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آن حادثه کوبنده. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه. و چه حادثه کوبنده ای؟ مل قارعه. و تو چه میدانی که حادثه کوبنده چیست؟ آن حادثه همان روز قیامت است. و ما ادراک مل قارعه. بسیاری از مفسران گفتند که قارعه یکی از نامهای قیامت است، ولی روشن نکرده اند که آیا این تعبیر اشاره به مقدمات قیامت است که عالم دنیا در هم کوبیده می شود، و یا این که منظور مرحله دوم یعنی مرحله زنده شدن مردگان و طرح جدید عالم هستی است. و تعبیر به کوبنده برای آن است که وحشت و خوف و ترس آن روز دلها را می کوبد. ولی روی هم رفته احتمال اول مناسب تر به نظر می رسد. هرچند در این آیات هر دو حادثه پشت سر یکدیگر ذکر شده است. قرآن سپس در توصیف آن روز عجیب در آیه 4 می فرماید: روزی که مردم مانند پروانه‌های پراکنده خواهند بود. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. تشبیه به پروانه برای آن است که پروانه‌ها معمولاً خود را دیوانوار با آتش می‌افکنند و می‌سوزانند. بدکاران نیز خود را در آتش جهنم می‌افکنند. سپس در آیه 5 به سراغ یکی دیگر از اوصاف آن روز می‌رود و می‌افزاید: و کوه‌ها مانند پشم رنگین حلاجی شده می شود. و تکون الجبال کالعهن المنفوش. پیشتر گفته ایم که طبق آیات مختلف قرآن، کوه‌ها در آستانه قیامت نخست به حرکت در می آیند، بعد در هم کوبیده و متلاشی می شوند و سرانجام به صورت غباری در آسمان در می آیند که در آیه مورد بحث آن را به پشم‌های رنگین حلاجی شده تشبیه کرده است. پشم‌هایی که تنها رنگی از آنها نمایان باشد و این آخرین مرحله متلاشی شدن کوه هاست. در دعای بعد به مرحله حشر و نشر و زنده شدن مردگان و تقسیم آنها به دو گروه می‌پردازد و می‌فرماید: اما کسی که در آن روز ترازوهای اعمالش سنگین است، فاما من ثقلت موازینه، در یک زندگی خوشنود کننده خواهد بود، فهو فی عیشت راضیه. و تنها زندگی آخرت هست که سراسر رضایت و خوشنودی و آرامش و امنیت و مایه جمعیت خاطر است. زیرا زندگی دنیا هرقدر مرفه و پر نعمت باشد، باز از عوامل ناخشنودی خالی نیست. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است که وقتی از معنای میزان سوال کردند، در پاسخ فرمود ترازوی سنجش همان عدل است. و در حدیثی می‌خوانیم امیر مؤمنان و امامان از دودمانش ترازوهای سنجشند. به این ترتیب وجود اولیاء الله یا قوانین عدل الهی مقیاس‌هایی هستند که انسان‌ها و اعمالشان را بر آنها عرضه می‌کنند و به همان اندازه‌ای که با آنها شباهت و مطابقت دارند وزنشان سنگین است. و روشن است که سبک و سنگین بودن موازین به معنای سنگین و سبک بودن خود اعمال است.
بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
در آیات هشتم و نهم می‌خوانیم و اما کسی که ترازوهایش سبک است و اما من خفت موازینه پناهگاهش حاویه یعنی دوزخ است. فامه هاویه که در آن سقوط می کند. تعبیر به ام یعنی مادر در این جمله برای این است که مادر پناهگاهی است برای فرزندان که در مشکلات به او پناه می برند و نزد او می مانند. و در اینجا اشاره به این است که این گناهکاران محلی برای پناه گرفتن جز دوزخ نمی یابند. و در آیات دهم و یازدهم می‌فرماید و تو چه می‌دانی حاویه چیست و ما ادراک ماهیه، آتشی است سوزان و فوق تصور همه انسان‌ها نار حامیه.
و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه.
با پایان یافتن ترجمه و شرح سوره مبارکه قارعه به سوره مبارکه تکاثر می رسیم. این سوره در مکه نازل شده و 8 آیه دارد. محتوای سوره مبارکه تکاثر نخست سرزنش و ملامت افرادی است که بر اساس یک سری مطالب موهوم به یکدیگر تفاخر می کردند. سپس هشداری است درباره مسئله معاد و قیامت و آتش دوزخ و سرانجام هشداری در زمینه مسئله سؤال و بازپرسی از نعمت هاست. نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده است. در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم کسی که سوره تکاثر را بخواند خداوند درباره نعمت‌هایی که در دنیا به او داده از او بازپرسی نمی‌کند و پاداشی به او می‌دهد که گویی 1000 آیه قرآن را تلاوت کرده است. بدیهی است این همه ثواب از آن کسی است که آن را بخواند و در برنامه زندگی به کار گیرد و روح و جان خود را با آن هماهنگ کند.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
درباره شأن نزول سوره مبارکه تکاثر مفسران معتقدند که این سوره درباره قبایلی نازل شد که به یکدیگر تفاخر می‌کردند و با کثرت نفرات و جمعیت یا اموال و ثروت خود به دیگران مباهات می‌کردند. تا آنجا که برای بالا بردن آمار نفرات به گورستان می رفتند و قبرهای مردگان هر قبیله را می شمردند. ولی مسلم است که این شأن نزول هرگز مفهوم آیه را محدود نمی کند. در آغاز سوره در آیات اول و دوم با لحنی ملامتبار می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر به نام خداوند بخشنده بخشایشگر افزون طلبی و تفاخر شما را به خود مشغول داشته و از خدا غافل کرده است تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن افتخار کردید حتی زرتم المقابر از امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه آمده است که بعد از تلاوت الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر فرمود شگفتا چه هدف بسیار دوری و چه زیارت کنندگان غافلی و چه افتخار موهوم و دردناکی به یاد استخوان پوسیده کسانی افتادند که سالهاست خاک شدند آن هم چه یادآوری با این فاصله دور به یاد کسانی افتادند که سودی به حالشان ندارند آیا به محل نابودی پدران خیش افتخار می کنند و یا با شمردن تعداد مردگان و معدومان خود را بسیار می شمرند آنها خواهان بازگشت اجسادی هستند که تار و پودشان از هم گسسته و حرکاتشان به سکون مبدل شده این اجساد پوسیده اگر مایه عبرت باشند سزاوارتر است تا موجب افتخار شوند یکی از عوامل اصلی تفاخر و تکاثر همان جهل و نادانی به پاداش کیفر الهی و ایمان نداشتن به معاد است از این گذشته جهل انسان به ضعف‌ها و آسیب پذیری‌ها و به آغاز پیدایش و سرانجامش از عوامل دیگر این کبر و غرور و تفاخر است. عامل دیگر همان احساس ضعف و حقارت ناشی از شکست هاست که افراد برای پوشاندن شکست های خود به تفاخر پناه می برند و لذا در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم هیچ کس تکبر به فخر فروشی نمی کند مگر به سبب ذلتی که در نفس خود می یابد. قرآن در ادامه در آیه سوم سوره مبارکه تکاثر آنها را چنین تهدید می کند و می فرماید چنین نیست که می پندارید به زودی نتیجه این تفاخر موهوم خود را خواهید دانست. کلا سوف تعلمون. و در آیه چهارم باز برای تأکید می افزاید باز چنان نیست که شما می پندارید به زودی خواهید دانست ثم کلا سوف تعلمون در حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است که فرمود گروهی از ما پیوسته درباره عذاب قبر در شک بودند تا اینکه سوره تکاثر نازل شد تا آنجا که فرمود کلا سوف تعلمون منظور از آن عذاب قبر است سپس می‌فرماید ثم کلا سوف تعلمون که منظور عذاب قیامت است سپس در آیه پنجم می‌افزاید چنان نیست که شما خیال می‌کنید اگر شما به آخرت علم الیقین داشتید افسون طلبی شما را از خدا غافل نمی‌کرد کلا لو تعلمون علم الیقین یقین نقطه مقابل شک است و طبق روایات به مرحله عالی ایمان یقین گفته می شود و برای آن سه مرحله است اول علم الیقین و آن این است که انسان از دلایل مختلف به چیزی ایمان آورد مانند کسی که با مشاهده دود به وجود آتش علم پیدا می کند و دوم عین الیقین است و آن در جایی است که انسان به مرحله مشاهده می رسد و با چشم خود مثلا آتش را مشاهده می کند. و سوم حق الیقین و آن همانند کسی است که وارد آتش شود و سوزش آن را لمس کند و به صفات آتش متصف شود، و این بالاترین مرحله یقین است که در حقیقت از دو علم تشکیل یافته، علم به معلوم و علم به این که خلاف آن علم محال است. قرآن مجید باز برای تأکید و انذار بیشتر در آیات ششم تا هشتم می افزاید: قطعا شما جهنم را خواهید دید، لترون الجحیم. سپس با ورود در آن، آن را به عین الیقین خواهید دید. ثم لترونها عین الیقین. سپس در آن روز همه شما از نعمتهایی که داشته اید بازپرسی خواهید شد. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. باید در آن روز روشن کنند که این نعمتهای خداداد را در چه راهی مصرف کردند و از آنها برای اطاعت الهی یا معصیتش کمک گرفتند یا نعمتها را ضایع کرده و هرگز حق آن را ادا نکردند. نعیم معنای بسیار گسترده‌ای دارد که همه مواهب الهی را اعم از معنوی مانند دین، ایمان و اسلام و قرآن و ولایت و انواع نعمتهای مادی را اعم از فردی اجتماعی شامل می شود. منتها نعمتهایی که اهمیت بیشتری دارند مانند نعمت ایمان و ولایت بیشتر از آنها سؤال می شود که آیا حق آنها ادا شده یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح سوره مبارکه عصر خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند سبحان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاتبعنا